در مقابلش هم چیزهایی که مضر به حال جامعه است. البته تشخیص این که چی مضر است و چی مضر نیست گاهی به عهده خود مردم گذاشته میشه، جایی که عقلشون میرسه. ما خیلی چیزها رو میفهمیم که تولیدش برای جامعه مضر. اگر فرد فردم به تنهایی نتونن بفهمن، اما یه گروهی متخصص وقتی بشینند فکر کنند مشورت کنند میتونند تشخیص بدن که تولید فلان کارایی به ضرر یک جامعه هست. ولی بعضی چیزها هست که خدا تعیین فرموده، چون میدونسته که مقدمات تشخیص مصلحت و مفسدش در اختیار همه مردم نیست و ممکن است اشتباهاتی در این زمینه رخ بده، اینی که خدا خودش تعیین فرمود. مثلا تولید مواد الکلی، مشروبات الکلی، حالا مواد الکلی از بکنن این صحیح نیست، تولید مشروبات الکلی، این در جامعه اسلامی ممنوع است، چون از نظر اسلام وجود مشروبات الکلی در جامعه خطرناک، خواه ناخواه کسانی ازش سوء استفاده خواهند کرد و این خطرهایی برای بهداشت بدنی و روانی جامعه به وجود میاره و عمدتاً بیش از هر چیز مانع از توجه انسان به خدا و سیر الالله ایجاد میکنه. این است که نوشیدن مشروبات الکلی حرام شده، تولید کردنش هم حرام است. در جامعه اسلامی کسی حق نداره مشروبات الکلی تولید کنه. یا آلات قمار، قمار در اسلام حرامه، قمار بازی حرامه، ایجاد تولید ابزارهای قمار هم حرامه. مسلمان حق نداره ابزار قمار بسازی، چیزیست مضر به حال جامعه. وقتی خودش استعمالش حرام شد، تولید کردن ابزارهاش هم حرام. و بسیاری از چیزهای دیگری که وقتی مصرفش حرام شده، شارع مقدس حتی جلوی تولیدش هم را میگیره. روایتی داریم که درباره خمر 10 طایفه به جهنم میره. اگر کسی کشت گندم بکنه برای مشروب سازی، کسی خرید و فروش مشروب بکنه، دلالی کنه براش، فروشندش، خریدارش، دلالش، تولید کنندش، تا برسه به اونجایی که کسی مصرف کنه، همه اینها گناهکار است. البته حالا ممکنه یه وقتی کسی باغ انگوری تولید بکند و قصدش این نباشه که مشروب سازی بشه، بعدها اتفاقا مثلا شیطان برش غالب بشه و انگورش هم را بفروشه به یک کسی که میخواد مشروبات الکلی تولید کنه، اون کار اولیش اشکال پیدا نمی‌کنه. ولی اگر به قصد این که مشروبات الکلی تولید کند باغ انگور احداث کنه، خدمه ای که در این باغ کار میکنند به همین نیت، اونها هم گناه کنند. به هر حال اسلام چیزهایی را که مضر به حال جامعه هست از ابتدا سرچشمشو میگیره، نمیذاره تولیدش آزاد باشه، خرید و فروشش آزاد باشه، فقط مصرفش رو تحریم کنه. از اول سرچشمه رو میبنده، نمیذاره تولید بشه تا اینکه کسانی مبتلا به مصرفش بشه. البته این منع به صورت یک منع قانونی هست و ضامن اجرایش دولت هست که کیفیت نظارت دولت بر اجرای این قوانین یه مسئله دیگری است که به چه صورت باید جلوگیری بکنه، اون یه بحث‌های دیگری است مربوط به اختیارات دولت و کیفیت نظارت دولت در اجرای احکام اسلام. میدونید که در بعضی جاها حتی به حد زدن هم میانجامه، کسی که مشروب بخوره میارن جلوی مردم تازیانش میکنه. ولی خب نسبت به تولید کننده و فروشنده و خریدارش حد ندارد. گاهی ممکن است که قاضی دادگاه اسلامی تعذیری منظور بکنه، تنبیهی منظور بکنه، اما مقدار معینی که در اصل شرع تعیین شده باشه دیگه برای اونها نیست، برای مصرف کننده شد. اینها یه بحث‌های دیگری است مربوط به اختیارات دولت، اختیارات دستگاه قضایی اسلامی و کیفیت نظارت بر اجرای احکام اسلام. درباره تولید حق این بود که در ابتدا توضیحی درباره عوامل تولید داده بودم، ولی حالا استدراک میکنم به خاطر اینکه مسائلی بر این تبیین مترتب میشه. تولید یک کالا یا تولید یک خدمت به شکل‌های مختلفی انجام میگیره. در زندگی‌های ساده، در جوامعی که به طور ساده زندگی می‌کنند، نزدیک‌تر به شکل طبیعی زندگی می‌کنند، تولیدات هم ساده هست. یعنی تصرفی است در مواد خامی که در طبیعت فراهم شده. ماهی است از رودخانه صید می‌کنند، یا شکاری است از جنگل شکار می‌کنند، یا اینکه میوه‌ای است از درخت می‌چینند، یا محصولی است که از زمین خودرو هست درو می‌کنند. تولید به همین صورت‌ها انجام می‌گیرد. یعنی تصرف مستقیم انسان در طبیعت. ولی وقتی شکل زندگی پیچیده تر میشه، کیفیت تولید هم تفاوت میکنه. به عنوان مثال، یکی از مواد مصرفی ضروری برای جامعه ما نان است. تولید نان چیز خیلی ساده‌ای به نظر میرسه. گندم است، آرد میکنند و خمیر میکنند و میپزند و در اختیار مردم قرار میدن. تولید نانه. اما وقتی دقت بکنیم در جامعه ما این تولید خیلی پیچیده است. یعنی نسبت به تولید ابتدایی مواد مصرفی در یک زندگی ساده خیلی فرق داره. وقتی نانوا میخواد نان تولید کنه، باید گندمش را از بازار یا از دولت بخره. ابزاری برای خرد کردن گندم به نام آسیا باید در اختیار داشته باشیم. اونم ممکن یه آسیای دولتی باشه یا یک آسیای شخصی باشه. بعد کارگری برای آرد کردن، خمیر کردن آرد باید بگیره، استخدام کنه. یه رابطه دیگری است، این نانوا باید با کارگر برقرار کنه. مغازه‌ای برای نانپزی، نانوایی باید تهیه کنی، یا باید زمینشو بخره، یا باید اجاره کنی، یا از دولت بگیره. بعد ساختن تنور و دکان احتیاج به ارتباط با بنا داره، مواد خامش باید از جاهایی تهیه بشه، و بالاخره تا ابزارهای نانوایی و تهیه نان، گاهی به صورت ماشین مثلا ممکن آردش خمیر بشه یا حتی پخته هم بشه، بازی روابط دیگری با سازنده اون ماشین و تولید کنندش و اینا برقرار میشه. تا سوختش میبینید یه کار خیلی ساده تا تولید نان چه روابط اجتماعی گسترده ای را ایجاب میکنه. هرقدر اجتماع روابطش پیچیده تر بشه، تمدنش بیشتر بشه، صنعتش پیشرفته تر بشه، این روابط پیچیده تر میشه. یک کار ساده میبینی صدها رابطه اجتماعی را با خودش همراه داره. که همه این روابط میبایست قوانین خاصی به خودش رو داشته باشه. با توجه به این روابط پیچیده‌ای که در جوامع متمدن فعلی هست، عوامل تولید به چند دسته تقسیم میشه. قبلا عامل تولید فقط کار کارگر بود و ماده خامی که طبیعت فراهم میکرد، اما امروز از ماده خامش گرفته باید تولید دیگران باشه. کاری هم که کارگر میکنه باید به کمک ماشین باشه. اون وقت خود این کار هم باز یک روابط انسانی دیگری را اقتضا میکنه که اشاره میکنم. امروز عوامل تولید عبارت هست از زمین به عنوان مکانی که باید کار تولیدی درش انجام بگیره، ولو اینکه از خود زمین بهره برداری نشه، زمینی که کارخانه‌ای درش احداث میشه، ولو کارخانه نمیخواد از خاک زمین استفاده کنه، ولی باید یه جایی باشه که این کارخانه درش احداث بشه. دوم، مواد خامی که باید تهیه بشه. خب این مواد خام امروز در دست همه نیست، از مباحات نیست، مواد خامش هم باید با یک پولی خریده بشه، تهیه بشه. پس سرمایه ای را ایجاب میکند که این مواد خام را تهیه کنه، یا ابزار کار را، ماشینالاتی که لازم هست یا چیزهای دیگری، ابزارهای ساده ای که لازم هست برای این کار تولیدی باید خریده بشه. این ابزار کار از کجا باید تهیه بشه؟ در طبیعت که موجود نیست، آماده نیست، باید اینا ساخته بشه. کسانی مالک این ابزار تولید میشن، باید از اونا خریدی، سرمایه میخواد از اینا خریده بشه. حالا مالک دولت باشه، عموم مردم باشن، یا شخص باشه، به هر حال یک سرمایه در اینجا باید به کار گرفته بشه. سرمایه هم سرمایه دولتی باشه یا سرمایه شخصی باشه. دولت هم اگر بخواد یک کار تولیدی خودش انجام بده، باید یک سرمایه رو به کار بیندازه. بخشی از دارایی خودش را باید اختصاص بده به این که مقدمات این کار تولیدی را فراهم کنه. پس به هر صورت سرمایه ای لازم است برای تولید. یکی از عوامل تولید هم میشه سرمایه. گاهی میشه ابزار کارم را جدا حساب کرد، مخصوصا در بعضی از سیستم های اقتصادی گاهی ابزار کارم جز سرمایه حساب میشه. این بستگی به نظرهای مختلف داره که اینا دو تا حساب کنیم یا یکی. چنان که تهیه زمین هم احیانا ممکنه جز سرمایه حساب بشه، یعنی اون سر وقتی زمین آماده ای نیست برای این کار، باید پولی داده بشه، زمین خریده بشه یا اجاره بشه دست کم، تا این کارخونه درش احداث بشه، این محل تولید واحد این تولیدی درش مستقر بشه، ممکنه اونم جز سرمایه حساب بشه. این هست که در کتاب‌های اقتصادی هم بردارانی که آشنا هستن میبینن کمابیش در اینا اختلافاتی هست که عوامل تولید چیا هست. غیر از اینها نیروهای انسانی است که در اینجا به کار گرفته میشه. ممکن است در وهله اول نیروی انسانی منحصر بشه به کار فیزیکی کارگر، یعنی فعالیت بدنی که یک کارگر انجام میده روی مواد خام، تا اینکه اونها را به صورت یک کالای قابل مصرف در بیاره. ولی خب کسانی که دقت دارن میدونن که نیروی انسانی منحصر به کار بدنی و فیزیکی نیست، مخصوصا در کارهای تولیدی صنعتی احتیاج زیادی به کارهای فکری هست. طرح دادن، نقشه دادن، تدبیر کار کارگران یا اون واحد تولیدی، اداره کردن، این هم کار است. اینه که بعضی ها فقط عامل تولید را کار حساب میکنن، گاهی در کنار کار مدیریت و نیروهای علمی و صنعتی انسانی، مهارت‌های انسان را به حساب میارن. این هم بستگی داره به اینکه ما کار را چجور معنا کنیم. اگر کار منحصر باشه به تصرفات مادی و بدنی که انسان‌ها روی مواد خام طبیعی انجام میدن، در کنارش باید عامل دیگری را به نام نیروی علمی و صنعتی و عامل دیگری را به نام نیروی اداری انسانی در نظر گرفت. اینه که در بعضی جاها مدیریت یکی از عوامل تولید به شمار میاد و همطور نیروهای علمی طرح دهنده که با استفاده از فرمولهای علمی و کشفیات علمی کیفیت اجراء یک کار تولیدی را تعیین میکنند. این هم یکی از عوامل تولید به حساب میاد. بالاخره ترکیب، به قول اقتصاددان ها، ترکیب این عوامل تولید هست که یک واحد تولیدی را تشکیل میده و امکان تولید کالا یا خدمتی را فراهم میکنه. در بعضی از مکتب های اقتصادی در تمام این منابع بها را فقط به کار انسان میدن، البته این مربوط میشه به تئوری ارزش که در جلسه قبل هم اشاره کردم. برای تولید سهم سرمایه رو در نظر نمیگیرن، سهم مدیریت را هم احیانا در نظر نمیگیرن، سهم نیروی فکری که در اونجا به کار گرفته میشه در نظر نمیگیرن، فقط تکیه میکنند روی کار کارگر که با مصرف کردن انرژی فیزیکی در تولید سهم داره و نتیجه میگیرند که ارزش کالا در مقابل مصرف این انرژی است. پس ارزش اصلی به اندازه است که این انرژی را تأمین کند و بقیهش میشه ارزش اضافی. اون وقت بحث میشه در اینکه این ارزش اضافی مال کیه. حالا به این ریزکاری های مباحث علم اقتصاد و سیستم های اقتصادی کاری نداریم. در اسلام برای همه عوامل تولید سهمی در تولید قائل است. هر آن چه مؤثر است در پیدایش یک کالا یا خدمتی سهمی در اون تولید داره و اگر سودی داره به اون عائد خواهد شد. بالاتر از همه اینها که مستقیماً در تولید سهم هستند، سهمی برای دولت در نظر گرفته شده و همون است که مسئله خمس و زکات و سایر چیزها را توجیه می‌کنه. وقتی این محصول بیش از حد نیاز تولید کنندگان بود، نیاز خودشون را تأمین کرد، هزینه زندگیشون از این راه تأمین شد و سود خالصی باقی ماند، در اون سود خالص دولت اسلامی سهیم است. یک پنجمش مال دولت. برای اینکه این دولت هست که دارایی برای مردم خدمت میکنه و از همین مردمه و بودجه هایی برای خدمت به همه مردم لازم داره، باید از یه جایی تأمین بشه. این است که نه تنها خود عوامل تولید مستقیم که مستقیماً در تولید مؤثر هستند در سود تولید مؤثر شریک هستند، بلکه دولت اسلامی هم که غیر مستقیم با چندین واسطه در تولید مؤثر هست که امکانات عمومی را فراهم میکنه، بهداشت عمومی را تأمین میکنه، راهسازی میکنه و چیزهای دیگری، او هم سهیم است در این سودها. یک پنجم سود خالص مال دولت اسلامی است. یا دست کم باید زیر دولت، نظر دولت اسلامی، به مصب مصارف نیازهای عمومی جامعه برسد. این تردید را به لحاظ این گفتم که در بین فقها اختلافی هست در این که خمس مال دولت اسلامی است و موارد دیگه مصرف این خمس هستند و یا اینکه نه مال دیگران است و دولت موظف است که این خدمت را انجام بده و حقوق را به افراد برساند. یک عاملی است که باید تقسیم کنه، عامل توزیعی است در واقع. و حداکثر در کیفیت توزیع و تعیین مقدار سهمیه هر کسی ممکنه که نظر داشته باشه و نظرش متبع باشه. اینا یک اختلافات فنی است در مسائل فقهی که باید فقها روش دقت کنند و نظرهای قاطع بیان بفرمایند. تأثیر عملی این نظرها در کیفیت اجرا این قوانین نداره. به هر حال دولت است که میباید مصارف عمومی مردم را از راه بودجه هایی که در شرع مقدس تعیین شده عهده‌دار بشه. حالا یا بگیم خود دولت مالک است یا اینکه بگیم عامل توزیع. چه بسا بعض موارد هم فرق داشته باشه. در بعضی جاها مثلا زکات بگیم ابتداعا مال فقراست، انما الصدقات للفقراء، اما در مورد انفال، در مورد خمس، در مورد سی اینجوری نیست. بگیم فانا لله خمسه وللرسول. اینم یک تفصیلی است که بعضی از فقها دادن که زکات ابتداعا مال فقراست و دولت عامل توزیعه، عامل جمع آوری و توزیع. ولی در مورد خمس نه، مال دولت اسلامی است و باید زیر نظر دولت 100% انجام بگیره، پرداخت بشه و بعد هم به مصرف بره. به هر حال با توجه به این روابط پیچیده ای که در تولید کالاها هست، مسائل مختلفی مطرح میشه که دیگه جای این نیست که بگیم تولید در اسلام همیشه به صورت فردی است. نه خیر، دولت وقتی خودش مالک هست به عنوان یک شخصیت حقوقی میتواند تولید کننده باشه. از سرمایه که مال دولت هست میتونه کارخانه تولید کنه، میتونه مزارعی تولید بکنه. این حق دولت میتونه چنین کاری رو بکنه. میتواند در تولید سهیم باشه، یعنی زمینی را به یک واحد تولیدی واگذار کنه به صورت مشارکت، مزارعه، مساقات، مزاربه، چیزهای دیگری. البته زمین را مثال زدم فقط در یه شکلش هست، ولی سرمایه هایی را به طور کلی دولت میتونه در اختیار واحدهای تولیدی بذاره به صورتهای مختلفی، گاهی هم به صورت مشارکت، گاهی به صورت مزاربه، و در مواردی که مربوط به کشاورزی هست به صورت مزارعه، مساقات و چیزهای دیگری. چنانکه اموال خراجیگه هم داریم، زمین هایی هم هست که دارای خراج هست، اونم یه باب مخصوصی داره. پس دولت میتونه سهیم باشه در تولید، چنانکه در ابزار تولید ممکنه ابزار تولید را دولت تهیه کنه، در اختیار کشاورز یا کارگر واحد صنعتی قرار بده و به یک سهم معینی سهیم بشه در تولید. پس چنین نیست که در اقتصاد اسلامی تولید همیشه به صورت فردی است. تولید ممکنه به صورت فردی باشه، یک شخص با سرمایه شخصی خودش که از راه کار خودش یا از راه ارث به او رسیده تأمین بکنه سرمایه را. ممکنه به صورت مشارکت باشه، گروهی شرکتی تشکیل بدن و به صورت مشارکت یه واحد تولیدی را به وجود بیارن. گاهی ممکن است مشارکت بین فرد و دولت باشه، اونم به شکل‌های مختلفی، یا مشارکت رسمی که پولی بده دولت، سرمایه‌ای بده به صورت شرکت، و یا اینکه به صورت مزاربه، مزارعه، مساقات و امثال اینها باشه، که اینها هم به معنای عام یک نوعی از مشارکت هست. گویا اینکه مشارکت در اصطلاح فقهیش یک اصطلاح خاصی ده. به هر حال پس باید توجه داشته باشیم که مسئله تولید در اسلام منحصر به تولید فردی نیست. انواع مختلفی از تولید ممکنه و با توجه به سیاست اقتصادی دولت، وقتی گاهی لازم بداند دولت اسلامی میتونه یک بخشی از تولید را تقویت کنه، یه وقت ضرورت داشته باشه بخش خصوصی را تقویت کنه، یه وقت ضرورت داشته باشه بخش دولتی را تقویت کنه. اون بستگی داره به سیاست اقتصادی، اون قانون کلی نداره، مربوط میشه به شرایط خاص زمانی و مکانی که دولت باید سیاست اقتصادیش را بر اساس مصالح مقطعی و زمانی و فصلی تعیین و مشخص بکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.